مقام اول درباره تعریف این اقسام بود. اصلا معنای این اقسام چهارگانه چیه؟ ملاحظه فرمودید ما اقوال و نظرات و احتمالاتی که پیرامون معانی این اقسام بود ذکر کردیم و در مورد هر کدام نظر مختار رو بیان کردیم. البته در بعضی موارد اختلاف نظر وجود نداشت، لکن نسبت به بعضی از این اقسام اختلاف نظر بود. مقام دوم درباره امکان اقسام اربعه بود. نتیجه بحث ما این شد که همه اقسام چهارگانه وضع به نظر ما ممکنه. حالا صرف نظر از این که آیا در خارج تحقق پیدا کرده باشه یا نه، ما این مطلب رو ادعا کردیم و می کنیم. یعنی منظور این است که هیچ کدام از اقسام چهارگانه وضع محظوری به دنبالش نیست، ثبوتاً قابل تصویره. اما حالا مثال و مصداق براش یافت می شود یا نه، اون بحثی است که باید در مقام سوم تعقیب بشه. اما بحث از مقام سوم، در مقام سوم بحث از امثله و مصادیق و موارد این اقسام، آیا این اقسام در خارج محقق شده؟ یعنی آیا واضح این اقسام چهارگانه وضع را در خارج پدید آورده؟ ما برای هر چهار مورد مثال داریم یا نداریم؟ به مناسبت از بحث از بعضی موارد و مصادیق، ما وارد بحث های دیگری میشیم که اینجا طولانی میشه یه خورده. مثلا در مورد وضع عام موضوع له خاص خب بحث میکنیم، از معانی حرفیه، اسماء اشاره، به مناسبت در بحث از معانی حرفیه وارد بحث انشاء و اخبار میشن، دیگه از حدود بحث وضع یه خورده فراتر میره. مثلا در معانی حرفیه خب اصل موضوع اینه ما ببینیم وضع حروف چگونه است، اما دانستن و معرفت وضع حروف متوقف بر اینه که اصلا ببینیم معنای حرفی چیه. لذا یک بحث مفصلی رو مطرح میکنن پیرامون معنای حرفی و اختلافاتی که درباره معانی حرفی هست. لذا حالا اینجا من این رو تأکیدن عرض کردم که مقام سوم بحث درباره وضع وارد در یک وادی میکنه ما رو که شما در بمرور ممکنه اصلا فراموش کنید که ما داریم درباره مقام سوم مربوط به بحث تقسیم دوم وضع داریم بحث میکنیم. ولی این رو حواستون باشه از این زاویه و از این منفذ و منظر ما وارد اون بحث خواهیم شد. پس بحث از امکان اقسام اربعه بحثیست که ببخشید بحث از وقوع خارجی اقسام اربعه بحثیست که حالا خارجش میشه. در مورد وضع عام، موضوع الله عام بحثی نیست. مثالی که برای وضع عام، موضوع الله عام میزنند اسماء اجناس. همه اسم جنس ها مثال برای وضع عام، موضوع الله عام. انسان، بقر، رجل، مرأه، شجر، حجر، هر چه اسم جنسه اینا مصداق برای وضع عام، موضوع الله عام. در این بحثی هم نیست. قسم دوم، وضع خاص، موضوع الله خاصه. مثالی که برای وضع خاص، موضوع الله خاص میزنن اعلام شخصی است. میگن هر کسی که یک نامی را برای یک مورد و فرد و مصداق وضع میکنه میشه وضع خاص، موضوع الله خاص. کسی که نامی رو برای فرزندش انتخاب میکنه، خب فرزندش رو تصور میکنه، لفظ را برای همون فرد و مصداق وضع میکنه، میشه وضع خاص، موضوع الله خاص. پس اعلام شخصیه مثال معروف و مشهوری است که برای وضع خاص، موضوع الله خاص ذکر کردن. لیکن یک اشکالی در رابطه با مثال به اعلام شخصیه مطرحه. این اشکال رو امام رحمت الله علیه فرمودن و به اون هم پاسخ دادن. او به این اشکال جواب مطرح بشه، شبهه‌ای که در حالا شاید در ذهن شما هم این بوده که، و معمولا هم خیلی در این مورد وارد نمیشن، که خب اعلام شخصیه دیگه معلومه، مسلمه که وضعش خاصه و موضوع اللهش خاص. اما یه شبهه، شبهه قابل توجهی هم هست، نه راجع به اصل امکان وضع خاص، موضوع الله خاصا. در امکانش بحثی نیست، بحث در مثالشه. اساس این اشکال مبتنی بر دو مقدمه و دو مطلب که ما سابقا در بحث از توهمی که در باره امکان وضع عام، موضوع الله عام مطرح شد اشاره کردیم. مقدمه اول که اونجا هم گفتیم اینه که وقتی نفس و ذهن آدمی به چیزی التفات و توجه پیدا میکنه، اینجا یک تصوری از اون شی در ذهن و نفس انسان پدید میاد. این تصور همون وجود ذهنی است. در هر وجود ذهنی ما یه ملحوظه به ذات داریم و یه ملحوظه به عرض. ملحوظه به ذات همون صورت ذهنی است که در ذهن پدید میاد. مثلا وقتی کسی در برابر یک درخت قرار میگیره، صورتی از اون درخت در ذهن او نقش میبنده، اون صورت منقوشه در ذهن که از این درخت خارجی در ذهن مرتسم شده، این یه وجود ذهنی است و مورد لحاظ ذهن است به ذات. ذهن در درجه اول خود اون را ذاتاً لحاظ میکنه، اما به تبع اون شیء خارجی و موجود خارجی مورد لحاظ واقع شده. لذا موجود خارجی میشه ملحوظ بل عرض. ما دو تا ملحوظ داریم، یه ملحوظ به ذات که همون صورت ذهنیت و یک ملحوظ بل عرض که همون موجود خارجی است و حکایت از اون میکنه. خب وقتی ما میگیم ملحوظ به ذات حاکی از ملحوظ بالعرضه، حالا اینو میتونیم عنوان مقدمه دوم قرار بدیم. این نشون دهنده تباین این دو و تغایرشون با همه. پس مقدمه اول این شد که ما یه ملحوظ به ذات داریم، یه ملحوظ به عرض، توضیحش داریم. مقدمه دوم این که ملحوظ به ذات حاکی از ملحوظ به عرضه و بین اینها تباین و تغایر وجود داره. چون همین که میگیم یکی حاکی از دیگری است، یعنی چی؟ یعنی اینا دو چیزن، مغایرن با هم دیگه. بر همین اساس گفته می شود که بریم تنظیر می کنه لفظ حاکی از معناست نه خود معنا. نمیتونیم بگیم اللفظ هو المعنا، اما میتونیم بگیم اللفظ حاکن عن المعنا، چون لفظ و معنا دو موجود مغایر و مباین با هم. پس مقدمه دوم این شد که ملحوظ به ذات یا صورت ذهنی یک شی حاکی از ملحوظ بالعرض یا وجود خارجی اون شی. مقدمه سوم اینه که وجود ذهنی به وصف وجودهی به ذهن نمیتونه در خارج موجود بشه. موجود خارجی هم به وصف وجودهی فی الخارج نمیتونه در ذهن محقق بشه. همون درخت با وصف تحققش در خارج که نمیتونه بیاد تو ذهن. اون درخت حداقلش اینه که یه برگش به اندازه ذهن که حالا ذهن آقا جایی هم نداره که بگیم تو ذهن، ذهن که این مغز که نیست که، قوه اصلا مکان نداره که بخواد توی مغز بره، توی ذهن بره، تو نفس بره. عکسش هم اینطور، شما این صورتی که در ذهنه با وصف وجودهی که ذهن بخواید در خارج محققش کنید، اینم نمیشه. اونی که هست درسته این عکس اونه، ولی خود اون نیست، عکس اونه. لذا این نمیتونه از ذهن بیاد به خارج و اونم از خارج نمیتونه بیاد توی ذهن. حالا با توجه به این سه مطلب و سه مقدمه‌ای که گفته شد، میام سراغ شبهه و اشکال. دو در واقع دو تا اشکال مهم وجود داره، دو تا شبهه مهم در رابطه با اعلام شخصیه. در وضع خاص، موضوع له خاص، فرض این است که واضح یک معنای جزئی رو تصور کرده و لفظ زید را مثلا برای اون معنای جزئی قرار داده. این معناش این است که لفظ زید برای یک معنای موجود وضع شده. حالا این معنای موجود در واقع جزئی هم هست، چون جزئیت مطابقه با وجوده. وقتی ما میگیم وضع خاص، موضوع له خاص، یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که این لفظ براش وضع شده چیه؟ جزئیه. جزئیت هم مسابقه با وجوده. خب حالا این سوال پیش میاد که آیا مراد وجود ذهنی است یا وجود خارجی؟ هر کدام از این دو که باشه مشکل داره. یعنی اگر فرض کنیم واضح بخواد لفظ زید را برای وجود ذهنی زید قرار بده، این یه مانع داره. اگر بخواد لفظ زید رو برای اون هیکل خارجی و اونی که الان تو رخت خواب خوابیده کوچولو گریه میکنه قرار بده، اینم یه مانع دیگه داره. حالا دونی موانعش چیه؟ چه اشکالی داره حالا یک کسی بیاد بگه من لفظ زید رو میخوام وضع کنم برای وجود ذهنی، یعنی یه چیزی تو ذهنش تصویر کنه زید رو برای اون قرار بده؟ شبهه مهمی ها. بالاخره شما میگید معنا جزئی است. وقتی میگید موضوع له خاصه، خاص یعنی چی؟ یعنی جزئی. شما میگید جزئی، میگن جزئیت مسابقه با وجود. بدون تحقق و وجود جزئیت معنا نداره. خب این وجود ذهنی مراده یا وجود خارجی؟ اگر لفظ زید بخواد برای وجود ذهنی زید، یا به عبارت دیگر صورت ذهنی زید، یعنی همون ملحوظ به ذات وضع بشه، مشکلش اینه دیگه نمیشه لفظ زید را به وجود خارجی اطلاق کرد. مگه نه اینه که موضوع له چیه طبق این فرض؟ ها؟ وجود ذهنی. پدر اومده گفته من لفظ زید را وضع می کنم برای اون صورتی که از زید در ذهنم ساختم. اون موضوع له بشه چی؟ مفهوم جزئی، ولی منظورش از جزئی چی باشه؟ وجود ذهنی. پس زید وضعه برای اون صورت مرتسم در ذهن. خب اگر برای اون وضع بشه، معناش اینه که این بچه‌ای که الان اینجا خوابیده، اون موضوع له لفظ زید نیست، چون بین وجود ذهنی و وجود خارجی مغایرته. یعنی چی؟ یعنی نمیتونید بگید هازا زیدون. اگه بگید هازا زیدون چیه؟ این دروغه. چی؟ نه، میخواد بس نتیجه بگیریم که لفظ زید نمیتونه برای وجود ذهنی وضع شده باشه. میخواد بگید خارجی؟ حالا مانع اونم میگه، میگه اگه بخواد برای اونم وضع بشه، اونم یه مشکل دیگه داره. خب تنها راهی که باقی میمونه بگید آقا اطلاق زید بر این موجود خارجی مجازه. یعنی همه شماها که الان اسمتون حسن و حسین و تقی و نقیه، وقتی صداتون میکنن اطلاق میکنن این عنوان رو بر شما، این اصلا حقیقت نیست. این چیه؟ مجازه. اگه بگن آقا حسن کو، بگی اونها اون حسن، اون دروغه، این حقیقت نیست، اون حسن نیست. بله حسن، اونی که لفظ حسن برش دلالت میکنه چیه؟ اون صورتی که در ذهن پدر شما بوده و لفظ رو برای اون قرار داده. پس اگر مراد از وجود، مراد از جزئی وجود ذهنی باشه، این لازمش آن است که دیگه به وجود خارجی اون نتوانیم اون لفظ را اطلاق کنیم. دیگه نتونیم بگیم حتی بالاتر، بگیم زیدون موجودون فی الخارج. لفظ زید خب برخره برای یه معنای دلالت داره. شما نمیتونید بگید زیدون موجودون فی الخارج. اینی که الان هست تو خارج چیه؟ بله یه وجودیه، این بچه الان یه وجودیه. اما زیدون موجودون فی الخارج دیگه نمیتونید بگید، چون زید کجاست؟ در ذهن. معنایی که زید براش وضع شده طبق فرض وجود ذهنی، پس زید تو ذهنه. اگه بگید زیدون فی الخارج دروغه، موجودون فی الخارج دروغه. اگرم بگید مجازن، میگیم زیدون موجودون فی الخارج، یا مجازن لفظ زید بر این آدم اطلاق میشه، اون دیگه خیلی خلاف بداهته. هیچ کس چنین چیزی رو نمیتونه ملتزم بشه که بابا تمام این اسامی و نامهایی که اطلاق میشود بر اشخاص، اینا همه مجازه. خب اما اگر شما اومدید گفتید آقا لفظ زید برای وجود ذهنی وضع نشده، بلکه برای چی وضع شده؟ وجود خارجی، یعنی ملحوظ بالعرض، یعنی پدر این آقای زید گفته وضعتو لفظ زید را برای، اشاره میکنه این هیکل، این به صدا جسمی که حالا اینجا قرار داره، وضع میکنه برای وجود خارج. این مشکلش چیه؟ این بله نه چرا؟ چرا نشه؟ ما باید میشه رو تفسیر باشه اسم اون میشه زی من چطور خودشو مگه نمیتونم تو ذهنم تصور کنم خود اونو مگه تو ذهنم تصور نمی کنم لفظش هم تصور میکنم چه اشکال داره وقتی شما خود اون معنا رو میتونید نقشی از اون در ذهنتون بیارید لفظ زیدم که وضعه برا اون هیکل خارجی و موجود فل خارج من لفظ زیدم تصور میکنم چه ایبی داره؟ خب نه ایشون فرمود آقا میگم این تالی فاسد نیست تالی فاسدش چیه؟ بخت گذشته میترسم این آقای تنهایی هم دیگه بختی گذشت دیگه آره یا ذهن خودش یا دوستان بالاخره دید آره اینو پس ببینید این طلبت موقع امروز به خاطر اینکه این دم و دستگاه ضبطم آماده نبود یه خورده دیرم شروع کردیم این پس بقول من تا سر اینجا ادامهش فردا طلبتون که اگر زید لفظ زید توسط واضح برای مفهوم جزئی به معنای موجود فی ذهن وضع بشه لازمش اینه قضیه زیدون موجودون فی خارج دروغ و غلط بشه و در هیچ وجود خارجی جزئی نتونیم لفظ و نام او را اطلاق بکنیم الا مجازن که اینم خلاف بداهه و اما اگر بگیم لفظ زید وضعه برای موجود خارجی اینم تالی فاسد داره که حالا تالی فاسد شو فردا انشاءالله فهمید الحمدلله بیادا چی ها؟